قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بهوش باشید و بگوش، در هزار توی اسناد و کتاب خانه های مخوف و نیمه تاریخ اسنادی هست که خیلی هم واقعی است. دفتر ادبیات نمایشی رادیو جمعی از محققین خود را جهت یافتن بخشی از تاریخ قاجار مأمور کرده و تلاش آنان به پیدا شدن این روزنامه خاطرات انجامید. واقعیست، شک نکنید، این خاطرات گویا نوشته کسی به نام میرزا محمد حسن خان یأس‌الدوله است که بنا به دلایل نامعلوم نامش از تاریخ حذف شده. شاید چون خیلی مأیوس بوده و شاید چون خیلی هم مأیوس نبوده. به هر حال این سند ارزشمند و 100% واقعی و غیر قابل انکار در حال حاضر در دسترس شما، یعنی در گوشرس شما قرار دارد. هنوز هم معلوم نیست که چرا تمام افراد این روزنامه خاطرات به غیر از خود ناصرالدین شاه از تاریخ حذف شده اند. اما هرچه هست باور کنید مفرح است. روزنامه خاطرات مطبخ ملوکانه نوشته فرهاد امینی بر اساس ایده از کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
ارباب خودم سر با علیک علیکم و سلام پیر شه ایشالله. ارباب خودم سرتو بلا کن توی هر دو چشم نمیری ایشالله. ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم چهره نمیخندی.
با شرکت هنرمندان مهدی گیاهی، رامین بور ایمان، علی اصغر دریایی، میر طاهر مظلومی، علی زرینی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، مهین نصری، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت پنجم. رو دونه.
بله.
اینجا چه میکنی از او دونه؟
رفته بودم بخوابم، اما در دالان جن دیدم.
جن؟ در دالان که؟
خودم دیدم. شما چیزی نشنیدید؟
من؟ نه.
پس این موقع شب در حیات چه میکنید؟
میخواستم بیروم مطبخ.
کات بخورید، تمام شبانه روز در مطبخید.
شما خودت مسخره، جن گفته کجا بوده؟
در دالان قصر بود، ایستاده بود و به من میخندید.
کجا میرفت؟
ندیدم، گمانم به سمت خوابگاه شاه.
یا ولعجب، خدا به فریاد برسد.
وای نه، وای نه،
صدای
چی بود؟
جن است.
بسم الله الرحمن الرحیم. این آتای
چی هستی؟ جنی یا انسی؟
شما هست مهجور ها؟
این چه فیختی خودمان هست؟ اینجا چی کار میکنید جناب صفی؟
این بود شافت در سفارت خانه جن پیدا شده، ترسید کرد آمدم مطبخ دربار.
مطبخ ناصر پناهنده میشفید؟
سفارت پروس جن دارد؟
نه پناهنده که نه، من وقتی میترسم خیلی گرسنه شد.
شما چه همیشه خدا گرسنه؟
سر کن ببینم سرهنگ فیخته. مگر شما پروسی ها هم میدانید جن چیست؟
یا بس چی؟
یا خودشه.
دوم داشت او را هم من دید.
تمام تهران جنی شده امشب.
چطور؟
ممتازم خانم جن دیدن در دالان گست.
خدای من، پس رفت مطبخ.
شاید هم در مطبخ باشد.
پس کجا رفت؟ مغازه خورده؟
ای بابا، الان چه وقت خوردن است؟ باید فکری کرد.
بیر بگه تو مطبخ با جن هفتت تا برفت.
برو آقا، شما با این عقله.
صدای اعلی حضرت بود.
از مطبخ بود.
برو آقا، از خوابگاه اعلی حضرت بود.
حتما جن دیدند. بجنبید آقا یا بجنبید. بمانید محجور دوله، بگذارید من در بزنم.
خودم در میزنم، در مبارکی من میزنم، فهمیدی؟
آقا چرا لج میکنی؟ بگذار من در بزنم.
نه خیر، کار خودمه.
راستی فیخته کجا؟
رفت مطبخ. ول کن آقا، بذار من در بزنم.
جن؟
جن کو؟
اونجا؟ اعلی حضرت، سلطان،
من در میزنم،
برو.
اصد دوغ آستانتان، حال مبارک خوبه؟
اجازه میدید سلطان، اجازه میدید بیاییم، نگرانیم، اجازه میدید
دستتان رو ببوسه.
اجازه
بیایید تو. چه میخوایید؟
صدای فریادتان رو شنیدیم، فریاد مبارک شما بود.
من داد زدم.
من تسن خان جن دیدم در دالان گس. فیت چردم شاید به خوابگاه همایونی.
برو پدر سوخته، جن کجا بود؟ چرا خواب همایونی ما را آشفته می کنی؟
این رد پایش از اعلی حضرت، رد سوم از همینجا رد شده.
آن موجود نصف نیمه را می گویید؟
یا بسم الله،
دیدید؟
آمد تو، ما را چه دید ترسید؟
شما را دید ترسید؟
ما داشتیم خمیازه مبارک میکشیدیم که زبان کوچک من عبیدا شد. آن بدبخت از ترس از پنجره پرید بیرون.
حتما من قربان زبان کوچک مبارکتان بشم. عصب قدرت داره.
حالا بروید بگذارید بخوابید.
مطمئنید نیاز نیست حقیر پشت خوابگاه بمانم؟
پشت خوابگاه ما بمانی؟ غلط زیادی؟ برو پدر سوخته، هر دو بروید.
اما اجر برگشت و خواست تقاصی بگیره چی؟
آقا من روزی صد تا جانور مثل شما میبینم، ترس نداره.
ما جانوره؟
بیاد بلکه گنج چیزی پنهان کرده باشه ازش بگیر.
ما جانوره؟ ما دوتا گاو هستم.
ارباب خودم سلام علیکم. علیکم و سلام پیرش ایشالله. ارباب خودم سرتو بلا کن، توی هر دو چشم نمیری ایشالله. ارباب خودم بز بز قندی، ارباب خودم چرن میخندی. بشکن بشکن
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن.
اینجا بشکنم یار گله دار، اونجا بشکنم یار گله دار. این عاشق بیچاره چقدر حوصله دار. یا حق یا هو.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم. جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود. غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچمون بود. دنیا رو به هم میریختم، اگه تو لبتر میکردی. وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشت خلاصه میشه آخرین راه نجاتم. داره یه دیوونگیمو، هیجان زندگیمو، عشق 15 سالگیمو. چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو. چشمای تو یادم انداخت، دانه یه دیوونگیمو، هیجان زندگیمو، عشق 15 سالگیمو. چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظارو، دل اقربه ها رو، حال اولین قرارو. چشمای تو یادم انداخت. خاطرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم. داره یه دیوونگیمو، هیجان زندگیمو، عشق 15 سالگیمو. چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو. چشمای تو یادم انداخت، دانه ی دیوونگیمو، هیجان زندگیمو، عشق 15 سالگیمو. چشمای تو یادم انداخت، لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو. چشمای تو یادم انداخت.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی، اثر ماریا بوتیبا. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت نهم.
قضیه از این قراره و کاریش هم نمیشه کرد. آدمایی وجود دارن که به من کمک میکنن، شاید نه فقط به خاطر اینکه تو سختی ها دستمونو میگیرن، بلکه فقط به خاطر اینکه کنارمونن، یا شاید هم فقط به خاطر اینکه مهربونن، یا شاید هم این ماییم که بی قید و بند عاشقشون هستیم. هیچ کسی هم غیر از ما از زندگیشون خبر نداره. من یکیشون رو سراغ دارم، اما بقیه نمیدونن. فکر کردم و دیدم اینطور نیست، یعنی درست نیست. میدونی، تصمیم گرفتم درباره آقای فلانی تعریف کنم تا شما هم بشناسیدش. خب معلومه که یه اسم واقعی داره، اما میترسم اگه اسمی ازش ببرم کسی اونو با دوستا یا دشمناش اشتباه بگیره، بنابراین اونو توی این داستان فلانی صدا میزنم. همه چیز دقیقا اینجوری شروع شد. اول بیدار شدیم و برای گردش رفتیم جنگل. اینکه کی بیدار شد ممکنه خود گنگ باشه، من و فلانی بیدار شدیم. دقیق تر بگم، اگه بیدار میشد برای گردش میرفتیم جنگل. قبل از اینکه به دوما برسیم، حتی دو مرتبه قبل‌تر از این دوما، خودم بیدار شدم. دراز کشیده بودم، فکر میکردم خب الان بیدار شدم، بعدش چیکار باید بکنم. هنوز گیج بودم. هیچ وقت نمیدونی باید بعد از بیدار شدن چیکار کنی. حتی شنیدم که این دست بلا تکلیفی ها بعضیا رو میترسونه، اما اون موقع منو به وحشت نمینداخت. همینطور دراز کشیده بودم و به این فکر میکردم که خب صبح از راه رسیده، صبح یه روز تعطیل، نه یه روز معمولی وسط هفته، میشد بازم تو رخت خواب غلط زد، یا اینکه برای خوشگذرونی رفت جنگل. خب چیکار باید کرد؟ این عالی بود، ترسیدن نداشت. همونطور که خودم فکرشو میکردم هیچ چیزی برای ترسیدن وجود نداشت. از سر جام بلند شدم، دستورتم رو شستم، لباس پوشیدم، صابونم رو خوردم، بعد رفتم پیش فلانی که طبقه بالا زندگی میکرد. در رو باز کردم، در اتاقش خیلی راحت تو با فشار پام باز میشد، اما هنوز خوابیده بود. البته تعجبی هم نداشت، فکرشو میکردم که خواب باشه. لازم به گفتن نیست که فلانی هم مثل من از بلا تکلیفی نمیترسید، اما خواب صبح روز تعطیل رو به هر چیز دیگه ترجیح میداد. الان میرسیم به یه مرتبه قبل از دوما، مرحله ای که من شروع کردم به بیدار کردنش. واقعا بیدار کردن کسی که نمیخواد بیدار شه خیلی سخته. یه نفر قبلا بهم میگفت حتی بیدار کردن کسی که باید بیدار بشم کار اخلاقی نیست، چه برسه به اینکه مجبور به بیدار شدنم نباشه. اما این فرق داشت. برای مثال همین فلانی باید بیدار میشد، مطمئنم هستم که بابتش خوشحال میشد. غیر از اینم نبود، تازه مجبورم بود بیدار بشه چون میخواستیم با هم بریم جنگل گردش. این برنامه مهیج رو خودم تنهایی ریخته بودم و به خاطر همینم میخواستم بیدارش کنم، وگرنه از جنگل جا میموند. اون وقت من باید تنهایی میرفتم گردش. اینو اصلا دوست نداشتم. به خاطر اینکه از جنگل جانمونه داشتم کار سخت بیدار کردنش رو جون میخریدم. تو چند مرحله‌ام تونستم از پسش بر بیام. اول از همه کتری گذاشتم. میدونستم فلانی به محض بیدار شدن قهوه میخوره. همیشه هم چک میکرد که قهوه فوری به اون نداده بشم، وگرنه خیلی عصبانی میشد. از قهوه فوری بیزار بود. فایده ای نداشت. سه بار آب کتری بخار شد و بهش آب اضافه کردم. یه مصیبتی بود برای خودش. آخر سرم یادم رفت زیر گازو خاموش کنم. کتری سوخت. بازم تکرار میکنم، بیفایده بود. فلانی بیدار بشو نبود که نبود. راهی به جز رفتن به سراغ روش خشنتر برام باقی نموند، که یعنی بلند بلند حرف بزنم. مردم نسبت به این روش عکس‌العمل‌های متفاوتی نشون میدن، مخصوصا اگه صبح باشه، صبح روز تعطیل، تازه خوابم باشن. اما فلانی فقط چشاشو بازو بسته میکرد. من یه ریز تو گوشش وزوز میکردم، اما اون اصلا بیدار بشه نبود که نبود. من از زمین و زمان باش حرف میزدم، هر کی جای اون بود از این همه وراجی کردن و بیدار میشد از خوشحالی اینکه کسی رو داره که از تنهایی درش بیاره. اما فلانی اصلا از اون مدل آدما نبود، همونطور گرفته بود خوابیده بود. فقط میگفت 5 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه، میگفت 5 دقیقه دیگه میخوابه بعد بلند میشه. من ساده لو هم حرفشو باور میکردم و هر بار 5 دقیقه صبر میکردم و دوباره صداش میکردم. اما جوره بیدار بشو نبود، چه اونجا زار میزدی چه نمیزدی هیچ فرقی به حال اون نمیکرد. برای اینکه خیلی شاکی نشه شروع کردم یواش یواش رو ذهنش کار کردن، یعنی آروم آروم ذهنش آماده میکردم که بلند بشه با هم دیگه بریم بیرون. اگرچه تجربه ثابت کرده بود که با این روش نه بیدار میشد نه با من جایی میومد، باید یه شوک بهش وارد میشد. بعد فقط یک کلمه با اون گفتم که باعث شد چشاشو باز کنه. یهو چشماشو باز کرد. راه دیگه ای براش باقی نمونده بود. نشست رو تخت و ساکت و آروم فقط خیره به این بر اون بر نگاه میکرد. چند دقیقه به همین منبال گذشت، چه میدونم شدم 40 دقیقه. بعد مسواکشو برداشت، از جاش بلند شد، در واقع از دست من فرار کرد. منم کلی بازی در نیاوردم، سرمو به در دیوار نکوبیدم، فقط منتظر شدم. آدمای زرنگ همیشه صبورن، من اینو همیشه شنیدم، ولی سعی میکنم خودم هم اجراش کنم. این احمقان که استرسی میشن. پس منم دندون رو جگر گذاشتم و منتظرش موندم. فلانی برگشت و ازم پرسید بوی چی میاد؟ داره سرمو درد میاره. یکی نبود بهش بگی آخه پسر خوب، سرت به خاطر بو نیست که درد میکنه، به خاطر داد و بیدادای منه که داره منفجر میشه. باید اعتراف میکردم کتری از کار افتاده. فلانی به یه نقطه خیره شد، حالت تعو پیدا کرده بود و زل زده بود بهش، چشاشو از روش ور نمیداشت. خیلی اون کتری رو دوست داشت. داستان اینکه کتری از کجا اومده بود مفصل، اما دیگه خراب شده بود. اینکه چطور دلداریش دادم هم مهم نیست، چون اون وقت داستان ناراحت کننده میشه. بعد چی خودمون رو ناراحت کنیم بی خودی؟ بعد میگم، فقط میتونم بگم خیلی دعوا کردیم. هم خوابگاهیا و حتی سرایدار خوابگاهمون برای وساطت اومدن اتاق. اونا تو اتاقش یه کتری دیگه پیدا کردن و دلداریش دادن. قهوهشو خورد و آرومتر شد. بعد تصمیم گرفتیم غذا بخوریم و شروع کردیم به آشپزی. فهمیدیم کنسروایی که استفاده کردیم فاسد بودن، ریختیمشون دور و دوباره غذا درست کردیم، این بار بدون کنسرو. غذا که خوردیم همینطوری نشستیم. خلاصه بخوام بگم اینه که این داستان جنگل رفتن ما بود. من فکر میکنم تو زندگی همیشه میشه جایی برای شاد بودن پیدا کرد. البته فلانی با این حرف من موافق نیست، اما خب به خودش مربوطه، به من چه که موافقه یا موافق نیست، مختار هر جوری دوست داره فکر کنه. بابا بزرگم این حرف رو به من میزد، حرف بابا بزرگم هم برای من سنده. چرا باید حرفش رو باور کنم؟ بابا بزرگ داستان زندگیشو بر من تعریف کرده بود و منم متقاعد شده بودم که همیشه میشه یه جایی برای شاد بودن پیدا کرد. بابا بزرگ در دوران جنگ به دنیا اومد، تو کلبه های سرد و نمور زندگی کرد و از چسب زدن نوارهای کاغذی رو شیشه پنجره ها لذت میبرد. بعد هر عملیات جشن میگرفتن، جشنی که توش بچه های بزرگترون رو برای فوتبال صدا میزدن. بابا بزرگم فوتبالیست، بوکسور، شناگر و قایقران کانوکندری بود. اما اینا همه توانایی بابا بزرگ من نبودن. میتونست آوازم بخونه، نقاشی هم بکشه، خیاطی کنه، با بی‌ادبات دهن به دهن بشه، بدون آب قرص بخوره. اینا فقط چیزایی بودن که تا موقعی که تو دوره دبستان بود یاد گرفت. بعد به تدریج خودش یاد گرفت که چطور تختش مرتب کنه، جوراباشو بشوره، گل از گلدون بچینه، بعد تا سیگار بکشه و مدت طولانی پشت پنجره وایسه. همه این توانایی‌ها جدای این بود که ماهیگیری هم بلد بود. میتونست قارچ سمی رو از غیر سمی تشخیص بده. قاتل پشه ها بود. دخترها با یه نگاه شیفته و دلباختش میشدن، اما بابا بزرگ هیچکی رو تحویل نمیگرفت. تو همون بچگی عزمش رو جزم کرده بود تا با یه دختر ابرو کمون ازدواج کنه. از قضا همچین دختری هم نصیبش شد. یه هفته بعد از مراسم عروسی، بابا بزرگ برای فتح بلندترین قله جهان یعنی اورست رهسپار شد. کم مونده بود قله رو فتح نکرده بمیره، اما بالاخره زنده برگشت کنه و توی کارخونه مشغول به کار شده. با هر کسی هم که باور نداشت تو زندگی همیشه جایی برای جشن گرفتن هست، جر و بحث را مینداخت. همه ازش میپرسیدن خب کجاست؟ اون جایی که تو زندگی همه هست که باید به خاطرش جشن گرفت کجاست؟ چیه؟ این سوالا رو ازش میکردن و با مش میکوبیدن به دماغش. با بزرگ همونطور که گفتم و یادتون مونده بوکسورم بود و هر بار از پس همه برمیومد. جای شادی کردنش هم خونه بود کنار مامان بزرگ. خیلی زود داییام دنیا اومدن، بعدم خاله و مادرم متولد شدن. این جشنا اینقدر شلوغ و پرسر صدا بودن که بابا بزرگ کم کم شنواییشو از دست داد، اما این مانع شاد بودنش نشد، چون اتفاقا اطرافش کمی ساکت‌تر شده بود. بابا بزرگ غرق در سکوت شد، اما این سکوت اونو نمی‌ترسون، چون بهش فرصت میداد درباره زندگیش بیشتر فکر کنه. تو این مدیتیشن ها بارها و بارها به این نتیجه رسیده بود که تو زندگی همیشه جایی برای جشن گرفتن پیدا میشه. ضمن اینکه تعداد این مهمونی ها بیشتر و بیشتر هم میشد. بابا بزرگ هر سال تولد بچه هاشو جشن میگرفت. علاوه بر اون جشن نوزادی و جشن تولد نوه هاش هم بهش اضافه شده بود. اتفاقا آخرین نوهی هم که به دنیا اومد من بودم. اون روزی که منو به خونه آوردن، بابا بزرگ برای چند لحظه همه صدا رو میشنید. صدای گریه بچگانه من، شادی کردن بقیه، چیکه کردن شیر آب آشپزخونه، قدمای همسایه طبقه بالا، نفس کشیدن آروم و سنگین خودش و حتی صدای آب شدن آروم برفای بیرون خونه، انگار معجزه شده بود. متفکرانه با خودش فکر کرد که بله، همیشه تو زندگی جایی برای شاد بودن هست. این کلمات تا ابد تو حافظم ثبت شد. همه این داستانا رو برای فلانی تعریف کردم، اما اون تنها کاری که کردیم بود که شونه‌هاشو انداخت بالا و بعد چند روز ازم پرسید حالا اینجایی که میگه کجاست؟ شروع کردیم به گشتن دنبالش. این کار حتی از گشتن دنبال سوزن تو امبارکا هم سخته بود. تلاش ما بیفایده بود، اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اتفاقا برعکس، مکانهایی برای شاد بودن خیلی هم زیادن. واقعا هر موقعیتی ممکنه برای تبدیل به یه جشن بشه. دقیقا همون موقعی که به این نتیجه رسیدیم، اون جایی هم که میگیم پیدا شد. اون روز خیلی سردمون بود، انقدر سردمون بود فکر میکردیم ممکنه همونجا پس بیفتیم و دیگه هم از جامون بلند نشیم. شب بود و ما تو جنگل بودیم، اونم وسط چله زمستون. وقتی داشتیم دنباله یه پروانه غیر عادی میکردیم، سر از اونجا درآورده بودیم. هیچ وقت نمیتونی یه ثانیه بعد رو پیش بینی کنی. بعد یهو بارون گرفت، برف اومد، بوران شد. شما تصورش بکنید، فلانی از تو جیبش یه کبریت پیدا کرد، با اون کبریت آتیش روشن کردیم که گرم شدیم. بعد من از تو کیفم یه لیوان فلزی درآوردم. فلانی هم تو کاپشنش یه خورده چای خشک داشت. در واقع زیاد طرفدار چای نبود، اما اونجا کنار آتیش خب میطلبید. یه مقدار برف جوشوندیم، چای دم کردیم و فقط به خاطر اینکه زنده بمونیم خوردیمش. فلانی گفت به این میگن یه جشن حسابی. بعد یه جرعه چای از لیوان فلزی سر کشید. صبح روز بعد فهمیدیم همه اینا خواب بود. هم خیلی هم مطمئن نبودیم، چون نمیشد دو نفر یه خواب دقیقا مشابه ببینن، اونم همزمان توی یه شب. ما تو زندگی خودمون جای شاد بودن رو پیدا کرده بودیم. فقط داستان اینجا بود که زیادم دلمون نمیخواست دوباره برگردیم اونجا. برای همینم همیشه دنبال جایی هستیم که بتونیم توش از زندگیمون لذت ببریم.